أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين على عبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله الحكيم في محكم كتابه القرآن الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. صدق الله العلي العظيم. تقدیم به محضر مقدس رسول خاتم صلواتی ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه در گذشتگان از این مجالس و منصوبین به حضار محترم تقدیم به پیشگاه با عظمت مولا الموالی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات قراتری ختم نمایید. بحث محفل و مجلس در جلسات گذشته با محوریت بحث جوان در این قسمت سخن ادامه پیدا کرد که موانع شکوفایی جوان از نگاه آیات و روایات چیست. عواملی اشاره شد، در این فرصت هم چند مورد دیگر رو بنده عرض کنم. یکی از اموراتی که سبب می شود انسان در مسیر معنویت و معرفت رشد نکند، که حالا کار به جوانم ندارد، البته جوان آسیب قوی تری می بیند به اعتبار وضعیت جوانی، کنترل نکردن چشم. چشم اگر کنترل نشود، آثار این بی تقوایی چشم انسان را به گردابهای گناه ساقط میکنه. لذا در آیات شریفه قرآن خداوند امر نموده است به کنترل چشم. یه بخشی از این مشکلات مردم تو همه بخش ها، تو بخش مالی، بخش اخلاقی میبینن، هوس میکنن، حرف میزن. اینی که بابا طاهر عریان میگوید ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد، بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. میگن آقا دم دروازه رو ببند. دروازه های وجود انسان چشم، گوش است، حلق و زبان. اینا رو مراقب باش. شما ببینید افرادی که از نعمت بینایی محرومن، بنده تجربه کردم، بغل دست یه آدم نابینا بشینید غیبت میکنه، بغل دست یه آدم نابینا بشینید یه مقداری از این معضلاتی که دیگران مبتلا هستن مبتلاست، میبینیم دوچار غیبت میشیم، میبینیم دوچار دروغ میشیم، میبینیم تهمت میزنیم، میبینیم هوسرانی میکنیم. لذا قرآن میفرماید چشمها رو مدیریت کنید. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، آیه 29 سوره مبارکه نور. اولم خدا به مردها میفرماد رعایت کنید، مردها چشماتون رو کنترل کنید، کنترل کردید نفعشو میبینید. این دوم نیست که خدا میخواد لذتی نعمتی رو از کسی بستاند. در حدیثی وجود مقدس پیامبر اکرم میفرماید النظره الاولى خطا، نگاه اولتون وقتی به یک صحنه میافتد که نباید نگاه میکردی، خب این نگاه خطایی است، خدا میبخشه. و ثانیت و عمدون، نگاه دوم شما نگاه عمده، وقتی صحنه دیدید که نباید نگاه میکردید تکرارش میشه تعمد، نافرمانی. و ثالثه تدمر، نگاه سوم پیغمبر فرمود ویرانت میکنه. خب مؤمن حواست به خودت باشه. قرآن میفرماید مؤمنین یغضوا من ابصارهم، چشما رو فرو بیفکنید. بنا نیست حالا تو جامعه هر چه که شد انسان نگاه کنه، مخصوصا جوانان عزیز ما که تو این روایات داریم. من یه وقتی یه جوانی آمد گفت آقا چشم مال ماست، چرا ما نگاه نکنیم؟ حالا بعضی هم دوست دارن نگاهشون کنن، ما هم نگاهشون میکنیم. گفتم دلت برای خودت بسوزه، تو داری بنیاد اخلاقی خودتو به ویرانی میکشی. بعد به این جوان گفتم که شما نگاه به حرام کردی؟ گفت فراوان. گفتم حسرتم خوردی؟ گفت زیاد. گفتم اسلام میفرماد حسرت نخور. نگاه میکنیم دوچار حسرت میشیم، حد اقلش این است که گناهی تو نامه عمل ما ثبت میشود. توسعه پیدا کرد ویرانمون میکنیم. جوانان، حضار محترم، کنترل چشم. ماه رمضان یکی از رهاوردش مدیریت چشمه. فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود ما یصنع الصائم بصیامه اذا لم یصن لسانه و سمعه و بصره. روزه دار کاری نکرده با غذا نخوردن و آب ننوشیدن اگر زبان و چشم و گوش او از حرام روزه نباشد. لذا این چشم آیون خیلی اثر مستقیم دارد. خدا رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی، ایشون میفرماید چرا خدا میفرماید چشما رو مدیریت کنید؟ چرا نمیفرماید زبانتون، گوشتون؟ قل للمؤمنین یغضوا، چشم رو مدیریت کن، چشم رو فرو افکن. مرحوم علامه مینویسد نوع آسیب هایی که مردم میبینن به خاطر چشمشون، میبیند به گناه کشیده میشود، میبیند هوسرانی میکند، میبیند زیاد طلبی میکند. آه فلانی خانش اینجوری، ما باید داشته باشه. فلانی لوستر خونهشون اینطور بود، بدو تا برسی به اون. فلانی فرش منزلشون ابریشم، ما دست ما ماشینیه، برس به اون. میبیند حریص میشه، میبیند حسود میشود، میبیند غیبت میکند، میبیند شهوت رانی میکنه. لذا مرحوم علامه میفرمه خدا میفرمه سر چشمه رو ببند، چشمتو کنترل کن و مدیریت کن. بالاخره چشم رو باید کنترل کرد، مدیریت کرد. این چشم نعمت بسیار گرانبها و ارزشمندی است، اما باید مراقبم بود. باید حواسمون جمع باشد که خدای نکرده ما رو به گناه و نافرمانی الهی نکشد. سخنی رو من از حضرت مسیح، حضرت عیسی در جلد 104 بهار تقدیم کنم. حضرت عیسی به حواریون فرمود ایاکم و نظره و نظره الی المحظورات. حواریون بپرهیزید از نگاه کردن به چیزی که نباید نگاه بکنید. و انها بذر الشهوات، اینا شهوت رو پرورش میده. این بذر شهوته، نگاه به حرام میشه بذر. بعد این خروجی داره، آثار دارد، گرفتارت میکند. و نبات الفسق، این گیاهی است که ازش فسق میروید، یعنی خروجی این نگاه کردن دور شدن از خداست. پس یکی از عواملی که انسان ها شکوفا نمیشود شخصیتشون، عدم کنترل چشمه. البته آیه بعد در سوره مبارکه نور هم خداوند میفرماید قل للمؤمنات خانمای مؤمنه شما هم چشماتون رو کنترل کنید. این توجیهی نمیشه که من بگم آقا تو جامعه دیگه همه همین طورن، دوست دارن نگاه کنن، ما هم نگاه میکنیم. خب دلت برای خودت بسوزه. زنان مؤمنه باید چشمانی عفیف، مردان مؤمن باید چشمانی عفیف داشته باشه. در ذیل همین آیه شریفه در تفسیر دارد که علت این که آیه نازل شد، امام باقر میفرماید در زمان رسول خدا یه روز یک جوانی از انصار داشت رد میشد در یکی از محلات مدینه، یه دختر مسلمانی روسری سر کرده بود، این روسریشو از پس گردن گره زده بود، یعنی یه مقداری از گوش و موی بغل صورت این دختر و گردن این دختر پیدا بود. این جوان مسلمان انصار داشت از جهت مقابل می آمد، این خانم هم تو جهت مقابل این داشت می رد. یه وقت چشم این جوان افتاد به این دختر، نگاه کرد. ما در روایت داریم امام صادق می فرماید نگاه به حرام سهم من سهام ابلیس مسمومون، این تیر سمیز می خورد تو هدف، می خوره تو قلبت، سمید می کنه، از پادرت میاره. آه سن و سالی ازم گذشته، ما حواسمون به خودمون هست، ما با کیمون نمیشد، پشت قضیه شیطانه. این جوان نگاه کرد، نگاه رو ادامه داد. همینطور که داشت نگاه میکرد به این خانم دختر، این دختر از این طرف عبور کرد، از این آقا رد شد، این باز پشت سرش برگشت، از پشت سر این دختر رو نگاه میکرد، به جلو میرفت ولی عقب سرش رو نگاه میکرد. امام باقر میفرمان یک کسی یه استخوان شکسته ای تو راه افتاده بود، اینو برداشته بود گذاشته بود کنار دیوار، تو دیوار که تو دست و پای مردم نره، تیزی این استخوان بیرون بود. این همی تو که داشت عقب نگاه میکرد به جلو میرفت، این صورتش کشیده شد به این تیزی استخوان، صورت چاک برداشت، پاره شد، خون جاری شد روی لباس و بدن او. یه دفعه به خودش آمد که این ادب الهی است. با همون هیئت خونالود رفت خدمت پیغمبر. سریع اینا خودشون درمان میکردن، عرضه میکردن به طبیب معالج، به پیغمبر. از که یا رسول الله جریان اینجوری شد، یه خانم دختری با این وضع آمده بود بیرون، منم نگاش کردم و نگاهمو ادامه دادم و حواسم نبود، صورتم گرفت به دیوار و تو این دیوار استخوان شکستهی بود، صورت ما شکافته شد. همون جا جبرئیل نازل شد، این دعایه سوره مبارکه نور نازل شد. اول تکلیف برای آیون، مردان مسلمان یغضوا من ابصارهم، چشما رو کنترل کنید. یغضوا قز به معنای بستن نیست، یعنی نگاه نکنید، چشمتو پایین بیانداز، یه جای دیگه نگاه کن. یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، خودتون رو هم بپوشونید. پوشش شما باید پوشش معقول و مشروع باشه. ما تا تو چارچوب قانون خانواده، بنده پدرم، دختر جوان دارم، جلو دختر جوانم یحفظ و فروجهم، درست این دختر با من محرمه، من بدون تعارف عرض کنم، حالا آیون جمع جمع متدینینه، یه بخشی از آسیبایی که جوانان ما دارن میبینن سر بلند کرده از تو خانواده ها. پدر رعایت اون عفتی که تو قانون خانواده باید بشود نمی کنه. مادر رعایت اون عفتی که باید درون خانه اتفاق بیفتد نمی کنه. مادر با یه لباس نیمه لخت بدن نما جلو جوان عزب 20 ساله ظاهر میشه. شما توقع دارید جوان بشه سلمان فارسی؟ تو خانه اینو می بیند و تو جامعه خروجش میشه این وضعی که می بینید. پدر می بینید تو خانه رعایت نمی کنه. آقا علی ابن موسرزا فرمودن دختراتون به سن تکلیف رسیدن، دیگه مراقب باشید شؤونات رعایت بشه و پوشش رعایت بشه، حدود باید رعایت کرد. ما این درس حدود عفت در کانون خانواده، پدر و مادر به عنوان الگو باید ارائه بدن. قرآن میفرماد مردان رعایت کنن، آیه بعد میفرماد خانم هم چشما رو کنترل کنن، اینام رعایت کنن. من یه یادداشتی دادن، یادم یه مطلبی آمد که حالا تذکر به جایی هم بود، حالا بحث چشم آمد. شاید حدود تقریبا 8-9 سال قبل بود، آقای دکتر خدادوست که خب از افتخارات پزشکی ایران و فارس و شیرازه، در یک گزارش خبری ایشون در انگلستان در یک مصاحبه تلویزیونی با ایشون یه مصاحبه کردن به عنوان یکی از نوابق چشم پزشکی، یک مصاحبه یک ساعته قبلم اطلاع رسانی کرده بودن که در فلان شب فلان ساعت. من یه گوشه از اون مصاحبه رو دیدم آوردن برای ما. اطلاع رسانی هم چون که یکی از چهره های برجسته چشم پزشکی دنیا میخواییم باش مصاحبه کنیم، خب خیلی هم پربیننده بود اون برنامه و اون ساعت. اون مجری بحث های مختلفی رو پرسید در بحث چشم پزشکی، سوابق شما فلان فلان. پایان مطلب یا چند دقیقه مونده بود به پایان مطلب، مجری گفت وقتمون به پایان رسیده، آخرین مطلبتون برای هر شبان که مخاطبین بیان کنید. این آقای دکتر خدادوست گفت که من افتخار می کنم که مسلمانم و ایرانی هستم. من بهترین نصیحت رو جمله ای از یکی از رهبران دینی خودمان به شما به عنوان توصیه چشم پزشکی بیان می کنم. و اون این است که علی علیه السلام می فرماید شکرانه چشم بینا گناه نکردن است. امیرالمومنین و ما شکر و نعمه اجتناب المحارم. آقا تنت سالمه، گناه بهش نکن. با پاد می تونی راه بری؟ تو مجلس گناه نرو. دست در اختیارته، با این دست معصیت خدا نکن. پول داری؟ با خدا ستیز نکن. این بهترین شکر گذاریست. شکرانه چشم بینا گناه نکردن است. این آخرین حرفی بود که دکتر خدادوست جلو شبکه های دنیا این نوع مطلب رو از امیرالمومنین بیان کرد، که من بعد آب با این دکتر گفتم که واقعا شاهکار کردی. همه سوابق پزشکی یه طرف، معرفی اسلام و افتخار به این که پیرو امیرالمؤمنین هستی و سخن علی ابن ابی طالب رو تو سطح دنیا پخش کردن. خب اینم یکی از بالاخره نکاتی است که ما باید رعایت کنیم، مسئولیتی که در برابر چشم مخصوصا جوانان عزیز ما. حالا بعضی ها میگن آقا جامعه این طور است اون طور است. آقا شما نگاه نکن، شما مراعات کن، شما مراقب خودت باش. آقا این مسمومه، میخوان بدن بخوری، شما نخور، دیگران میخورن، دیگران بخورن، دیگران بالاخره مبنا نمیشه برای اینکه ما بخوایم اشتباه دیگران رو انجام بدیم. این یکی از عواملی که سبب سقوط انسانها از اون درجات عالیه و معرفت می شود. تقدیم به محضر مقدس امیر المؤمنین صلواتی ختم نمایی. قال الصادق علیه السلام بادروا اولادکم بالحدیث قبل ان یسبقکم الیهم المرجع. باز از آسیب‌هایی که نسل جوان ما مواجه با اون هستن، مخصوصاً البته اینا خصوصاً جوانان، عموماً جامعه، آفت‌های فرهنگی است که امروز جامعه رو داره تهدید می‌کنه. و تو روایات ما به شدت هشدار دادن حواساتون رو جمع کنید. در زمان امام صادق این حدیثی که تقدیم شد، امام صادق می‌فرماید فرزندانتون رو با آداب اسلامی و احادیث اسلامی تربیت کنید قبل از این که مرجعه بر شما پیشی بگیرن. مرجعه کیا بودن؟ مرجعه دارای چند تا عقیده و سلیقه بودن که من خدمت عزیزان عرض کنم. یکی از عقاید مرجعه که الان هم شما میبینید مرجعه گونه الان تو جامعه هم فراوون، مرجعه ها میگفتن که آقا ایمان فقط به اعتقاد به عمل نیست. شما همین که بگی من خدا رو قبول دارم کافی، برو خوش باش، هر کاری هم میخوایی بکنی بکن، بقیه بگو خدا یکیست. بگو من پیغمبر رو قبول دارم، اهل هر فسق و فجوری هم که میخوای باش. الانم بعضیا هستن، الان بعضیا میگه ما امیرالمومنین رو قبول داریم ولی معصیت هم میکنه، نافرمانی خدا میکنه، نمازم نمیخونه. گاهی اوقات هم میگه آقا اونها کمک میکنن، عنایت میکنن، شفاعتشون شامل حال ما میشود. و باز از عقایدی که در مرجعه ذکر میکنن، اینا معتقدن که کفر ایمان رو زائل نمی کند، ایمان هم کفر رو زائل نمی کنه. رضا میگن که آقا هر کسی کار خودش رو انجام بدهد و ایمان رو گفتار می دونن نه عمل. خب این طرز تفکر ما امروز داریم می بینیم که بعضی ها مبتلای به همین طرز تفکرن. اینها آیون جز آفتهای فرهنگیست و امروز هم شما با این گسترش ماهواره ها و اینترنت ها و شبکه های مجازی یک خطر سنگینی جوامع اسلامی رو مخصوصا جوانان رو داره تهدید میکنه. خب اینجا وظیفه چیست؟ تکلیف چیست؟ میگن آقا واکسینه کن جوانتو، جوانت رو با معارف دینی تربیت کن، مراقبش باش، همونطوری که برای تغذیهش، بهداشتش، سلامتیش دل میسوزانی، برای معنویت، اخلاق، فضیلتش دقت کن. ما تو مسائل اقتصادی فرزندانمون دقیقیم. فرزندمون تب بکند، این دکتر، اون درمانگاه، این بیمارستان، تا بفهمیم منشأش کجاست. اما تب گناه را تو پوشش بچه هامون، تو حرف زدن هاشون، تو رفتار هاشون داریم میبینیم بیخیالی. امام صادق فرمود بادروا اولادکم بالحدیث، سبقت بگیری، مراقب باشی قبل از این که بر شما پیشی بگیرن، مرجعه کار از دست شما برو باین. الان بعضی ها پیش دستی کردن، آقا میاد میگه آقا جوان من دچار فساد اعتقادی شده. خب جوانی که اون زمانی که شما باید روش کار میکردی کار نکردی، اون زمانی که باید دقت میکردی رو معنویت این جوان کوتاهی کردی، نتیجه شده این. و من آیون بارها دیدم افرادی که کار کردن، در یه مجلسی عرض کردم آقای دکتری با ما همسفر عمره بود، این آقا 44 سال امریکا زندگی میکرد، 3 سال پیش در کاروان عمره با ما بود، اصالتا اهل گلپایگان بود، خانم شیرازی بود. بینید کار خوب یعنی این، تربیت خوب. کار کردی آقا فرزند تو 44 سال بفرست امریکا، نماز قضا نداره این آدم. حالا من یه توضیحات اینها بماند چطور شد با این آشنا شدیم، آمد برای حمد و سورش، فارسی رو درست حرف نمیزد، آمد نشست حمد و سورش رو بخوند، چنان حمد و سوره زیبا و صحیح تلاوت کرد و با تجوید که من لذت بردم، مثل یه قاری قرآن داری میخونه. وقتی تحصیلاتش رو پرسیدم گفت من استاد هستم در یکی از دانشکده های امریکا، دکترای اقتصاد داشت، 33 سال ریاست دانشکده داشت. عرض کردم فارسی دیگه خوب حرف نمی زد اما نماز رو خیلی زیبا خواند. بعد گفت 44 سال در امریکا زندگی می کنم. گفتم آی دکتر شما خمستون رو میدید؟ من انتظار داشتم 4 تا ایراد به خمس بگیره، کسی که 44 سال اون سر دنیاست. گفت خدا را شکر میکنم سالی بر من نگذشته که خمس مالمو نداده باشن. گفت از سال اول تکلیفم اولاد باید اینجوری تربیت کرد. گفت از سال اول تکلیفم پدرم به من آموخت که باید سال خمسی داشته باشم. این پدرها میشن میزان الاعمال قیامت. گفتی خدا یا شرایط بد بود؟ میگن اینم یه پدر بود تو شرایط شما. این آقا تازه باباشم آدم بی سوادی بود، تاجر پارچه ولی بی سواد، ولی با معرفت. ببین چی تربیت کرده بود. گفت پدرم به من آموخت از سال اول تکلیف سال خمسی داشتم. گفت تو الانم هر سال دادم، 29 اسفند هر سال سال خمسی منه، خمسم رو حساب میکنم میفرستم ایران. بعد اصرار کرد گفت چون مدینه النبی سرزمین مقدس است میخوام احتیاط کنم، یه مبلغی رو احتیاطاً بدم. گفتم آقای دکتر نیاز نیست. گفت نه آقا میخوام بدم اینجا زمین شهادت بده. حضار محترم، این آقا یه جمله گفت من خیلی لذت بردم. گفت تو این مدت طولانی که من تو امریکا هستم یک رکعت نماز قضا ندارم. جزء موفق ترین زائرای کاروان بود، اصلا میست که آمده بود اونجا فقط برای عبادت. من تو حرم پیغمبر هر وقت این آقای دکتر رو میدیدم یا مشغول تلاوت قرآن بود، یا مشغول نماز بود، یا مشغول دعا بود. اعلان کرده بودیم یک ساعت و نیم به اذان صبح پشت قبرستان بقی، نفرات اولی که یک ساعت و نیم به اذان صبح پشت بقی حاضر بودن این آقای دکتر بود و خانمش. اینا نتیجه کاره. کار کردی مؤمن نونشو میخوری، رها کردی کار را چوبشو میخوری. حضار محترم، خود مدیر کاروان نمیدونست این آقا منصبش چیست. من تعجب میکردم، زائرا میخواستن سوار اتوبوس بشن، آخرین نفری بود که سوار میشد میایستاد اجازه میخواد. حالا همه میامدن هجوم میآوردن، ایستاده بود. گاهی قدم جاش نمیشد رو صندلی میایستاد. من تا روز آخر معرفیش نکردم. روز آخر گفتم زائرا باید یاد بگیرن از این آدم. ساکان از ماشین می آوردن پایین، کمک زائرا می آورد تا پای آسانسور مثل یه کارگر. یه جریانی گفت که من به ندرت دیدم کسی این کار رو بکنه. و آی هدایت، یه روزی سر کلاس درس بودم، گفت تو دانشکده تدریسم می کردم، و آمدم گفتن که از ایران تماس گرفتم، گفتن یه تماسی بگیرید. گفت تماس گرفتم، گفت برادرم گفت که فلانی پدرت مرد، پدر رحمت خدا رفت. گفت من تا پدر مادرم زنده بودن سالی 20 روز می آمدم ایران، 20 روز در خدمت اینها جوانان، خدمت به پدر و مادر. گفت 20 روز در خدمت پدر و مادر. گفت تا گفتن پدرت فوت کرده، گفتم پدر رو به خاک نسپاری تا من بیام. گفت چندین برابر هزینه معمول بلیط تهیه کردم، از چندین کشور خودم رسوندم ایران و آمدم گلپایگان و تو قبرستان تو غسالخانه. به غسال گفتم برو کنار، به همه گفتم برید کنار. کتم رو در آوردم، آسینا رو زدم بالا، بابام رو خودم غسل دادم. یه حرف کیه؟ حرف یک استاد دانشکده در امریکا، شرح حال یک انسانی که 44 سال اون سر دنیاست. گفت پدر رو غسل دادم، پدر رو کفن کردم، پدرم رو خودم در قبر گذاشتم، تلقین را خودم دادم، لحد را خودم گذاشتم، از قبر آمدم بیرون. حالا تو این شیراز یه آقای تعریف میکرد، گفت یک کسی مادرش مرده بود کنار قبر، گفتن این جنازه رو بذارید تو قبر. او گورکن گفت که جنازه رو بدید. گویی آقا آرش شد جسد مادرش رو بلند کنه، به رانندش گفت مادرم رو بلند کن بده دست گورکن. تفاوت ره بین از کجاست تا به کجا. حضار محترم، این کار باید کرد. ما میذاریم فرصت ها از دست رفت، بعد فکر علاج. حالا گاهی اوقات بیماری شیوع پیدا کرده، همه بدن رو گرفته، حالا دنبال درمانی. میگن بابا این روز اول خیلی درمانش راحت بود، نکردیم شیوع پیدا کرده، تمام فکر و اندیشه این جوان رو گرفته. امام صادق فرمود احادیث اسلامی رو به بچه هاتون بگید. آقا هرچی از اسلام بلدی تو خانه بگید. خدا رحمت کنه پدر بزرگ مادری ما رو، میگفتن پدر آ وقت مشترکتون با فرزندانتون سر سفره غذاست، اون چه از اسلام بلدید با اخلاق بگید، دو تا حدیث شنیدید بگید، دو تا مسئله بلدیم بگیم. این آقای دکتر گفت پدر من بی سواد بود، تاجر پارچه تو گلپایگان بود، گفت ولی بسیار با اخلاق و با معرفت. گفت یادم نمی رود سال خمسی پدرم که می رسید از یک هفته به سال خمسیش مغازه رو میبست، دیگه کار نمیکرد. گفت پدر ما یک هفته قبل از سال خمسی تعطیل میکرد کار رو، حسابرس می آورد، می گفت حساب کنید ببینید چقدر قیمت پارچه هاست تفاوت تا سال قبل. تا خمسو نمیداد در مغازه رو بازنم کرد، او پول حلال میشه این دکتر. شما فکر کردی هر اتفاقی اتفاقی است؟ یه دفعه یکی اینجوری میشه؟ خدا خواسته، خدا میفرماد از تو حرکت از ما برکن، شما تلاش کن ما کمک میکنیم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، شما تلاش بکن در مسیر ما، ما هدایتت میکنیم. اون پدر با اون دقت میشه این فرزند در امریکا با اینها اوصاف، تو معنویت، تو عبادت، تو اخلاق، واقعا تو تواضع جزء نوادر افراد بود. من یک حدیث دیگرم تقدیم کنم اینجا. در این آفتهای فرهنگی یکی از معضلاتی که متاسفانه امروز ما میبینیم بعضیا بهش مبتلا هستن، پیروی‌های کورکورانه است که بعضی آقا تقلید میکند. بله تقلید در جایی که انسان صاحب نظر نیست، متخصصه. یکی از معضلات و مشکلاتی که قرآن اشاره میفرماید، آیه شریفه سوره مبارکه اسراء آیه 36 قرآن میفرماید ولا تقف ما لیس لك به علم، جایی که چیزی نمیدانی و وارد نیستی مراقب باش، سخنی نگویی و تبعیت کورکورانه نکنی. لا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. خدا میفرماید چشم شما، گوش شما، دل و قلب شما در پیشگاه خدا مسئوله. حواستون باشه تقلید کورکورانه نکنید، حرفهایی که از روی عدم آگاهی نزنید، اقدامی که از روی جهل انجام ندید. در زمان پیغمبر یکی از حرفهای بت‌پرستا همین بود، وقتی به اینا میگفتن چرا بت میپرستید، میگفتن نحن وجدنا انا وجدنا آباءنا على امة و انا على آثارهم لمقتدون. ما گذشتگان خودمون رو اینجوری دیدیم، بت میپرستیدن ما بت میپرستیم. خب اینم بی منطقیه، اینم از آفت هاست که انسان بدون منطق، بدون دلیل و برهان تبعیت بکنه، راه کورکورانه رو طی کنه. یه حدیثی از امام صادق بگم، اینم دقیقاً درد امروز بعضی هاست. این برای خود من این روایت خیلی تازگی داشت. امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابشون فرمودن لا تکونن امعه، هیچگاه امعه نباشی. امعه یعنی سست رأی و دهنبین. آدم امعه به کسی میگن که تو تصمیماتش متزلزله، هرچی بهش گفتن میگه باشه، دهنبینم هست، نگاهی دهن مردم میکنه، هرچی میگن میقبول میکنه، از فکر و تدبیر و عقل استفاده نمیکنه. امام صادق فرمودن لا تکونن امعه، مراقب باشید مسلمانان پیروان امام صادق، دهنبین و سست رأی نباشید. بعد حضرت فرمودن تقول، آدمای امعه چی میگن؟ حالا همین رو شماها شنیدید، این منطق امعه است، آدمای سوسرگ. امام صادق فرمود اینا میگن که انا مع الناس و انا کواهد من الناس، ما با مردمی. آقا گناه نکن، یا آقا دیگه اینجوری جامعه چه میشه کرد، ما هم یکی از اینا. به یک کسی گفتم گناه نکن، گفت آج آقا ما نکنیم جامعه اسلام میشه؟ گفتم با گناه نکردن تو کل شر اصلاح نمیشه، ولی تو هم یکی از جامعه هستی، تو هم یه نفری، شما بذار کنار، دیگران هم بذارن کنار، جامعه اصلاح میشه. الان این منطق بعضیا دارن، وقتی بهشون حرف میزنی آه تو این مجلس چرا نشستی، میگه ما یه نفر بود، انا کواهد من الناس، ما هم یکی مثل بقیه، انا ما الناس، ما با مردمی، نمیشه بهشون مخالفت کرد، نمیشه تو این مجلس نرفت، نمیشه با همه درگیر بود، نمیشه با همه در ستیز بود، این منطق منطق امه است. امام صادق فرمود دهنبین نباشید، تراز رضایت خداست و رضایت الهی رو در نظر بگیرید. انشاءالله که خداوند توفیق دهد که ثبات رأی و قدم در این مسیر داشته باشیم. صلوات دیگری ختم کنید. یک بخش دیگر از بحث و من تو بحث جوانان دیگه امروز به اتمام برسانیم، از عوامل عدم شکوفایی جوان آفتهای اخلاقی است. اینایی که گفتیم یه بخشش اجتماعی بود، تربیتی بود، آفتهای اخلاقی هم مانع پیشرفت جوانه، یعنی مانع پیشرفت همه انسان ها، مخصوصا جوان که در عرضه ترقی و تعالی و رشد و شکوفایی است. یکی از عوامل تنزل انسان ها سوء خلقه، بد اخلاقی، که متاسفانه میبینید که بخشی از مردم بهش مبتلا هستن. در روایت امیرالمؤمنین صاحب امروز میفرماید من ساء خلقه ضاق رزقه. ببینید بعضیا رزقشون کمه، صبح تا شب میدوه. آیون رزق کم یه وقت کمیست یه وقت کیفیست. دیشب تو دعای ابو حمزه خوندید، یکی از خواسته های امام سجاد از پروردگار ورزقنی رزقا واسعا من فضلک الواسع، خدایا رزق وسیع از فضل بی پایانت به من بده. حالا رزق دو جوره، رزق از نظر کمی، رزق کیفی، رزق مادی، رزق معنوی. رزق معنوی الانی که شما اینجا تشریف دارید، دیشب احیا بودید، من دیشب در مجلسی عرض کردم، گفتم شما آمدی ببین حواله کجا بهتون دادن، تعارفم نداره، تملقم نمیخوایم بگیم، اینجا آمدیم مسجد امروز، تمام مردم میان مسجد، خیر، به چه دلیل؟ دلایلی که ما نمیدونیم پشت پرده چه خبر است، ولی شما که آمدید یک علتی داشته، این رزق معنوی شماست. رزق مادی هم تو مادیات افراد پر رزقن. حالا بعضی ها در معنویت و در مادیات بی رزقن. یکی از عواملی که رزق را کاهش می دهد و ضایع می کند، امیرالمومنین فرماد بد اخلاقی است. صبح با خانم تو بچهات بد اخلاقی می کنی در مغازه، خدا میگه بگیر تا بیاد، حالا بشین تو ببینم چه میشه. دل می شکنی، حالا حالت جا میاد، ما نمی فهمیم چوب کجا را داریم می خوریم. امیرالمومنین فرمود اونایی که اخلاق بدی دارن رزقشون تو زیخ قرار میگیره، تو سختی قرار میگیره. گاهی اوقات پولم داره دا نمیخوره، از گلوش پایین نمیره، میگه زندگیم قفله. آدم آمده میگه من میلیارد ها تومن پول دارم ولی گرفتارم، دارم قرض میکنه. این رزق زیقه. بعضی هم یه حقوق کارمندی دارن، به آبرومندی دارن زندگی میکنه. این بد اخلاقی آیون بد آفتی است. جوانان عزیز، اخلاق حسنه. آقای عبدالله ابن جندب آمد خدمت امام صادق، عرض کرد اخلاق رو برای ما تعریف کنید، حد اخلاق، حد حسن خلق. امام فرمودن عبدالله ابن جندب اول تو طیب کلامک، انسان با اخلاق کلامش زیباست، پاکیزه سخن میگه، مؤدب حرف میزنه. جوانها آینده پدر می شوید، همین رفتاری که به پدراتون دارید اعمال می کنید با شما اعمال می کنه. با همون دستی که می دهید تحویل خواهید گرفت. امام فرمود تو طیب کلامک. تو این تو طیب کلامک من یک پرانتزی باز کنم، یکی از آفتهایی که باید همه رعایت کنن بدزبانیست. این زبان بد آفتیست. بعضا دیدی زبان تندی دارن، زبان گزنده ای دارن. این بدزبانی سبب میشه مردم رها میکنن انسان رو. یکی از هنرهای انبیا این بود که زیبا سخن میگفتن، محترمانه حرف میزدن. امام صادق فرمود تو طیب کلامک و تلین جانبک، نرم خوب بودن. این تکبر، سخت بودن، اینا باز از رذایل نقطه مقابله، اینم از صفات بدیست، باید نرم خوب بود. متواضع بود در برابر دیگران. بالاخره حالا پدر بنده، مادر بنده، این پیرمرد، این کسی که زبل حقوق ماست، آدم بی سوادی است، بی سواده. تو که با سوادی ادب کن. تلین جانبک و تلقا اخاک به بشر حسن. امام فرمود با دیگران هم وقتی روبرو میشید با چهره باز روبرو بشید. از آثار دیگری که از رذایل اخلاقی است، جوانان عزیز دقت کنند، آفتهای اخلاقی عجب و خودخواهی است. این عجب هم صفت بدی است. حالا بنده یه سوادی دارم، مقامی دارم، موقعیتی دارم، جایگاهی دارم، یه وقت غافل نشیم، از وظایفمون محروم بمونیم، تکلیفمون یادمون بره، ریاست مشغولمون نکند، ثروت سرگرممون نکند، دنیا ما رو به بازی نگیرد، نسبت به وظایف خودمون کوتاهی کنیم. گاهی اوقات دیدید بعضی اشتغالات دنیاییشون اینا رو از انجام وظایفشون باز داشته، از تکالیفشون غافل کرده. این خودخواهی که آقا من فلانیم. امیرالمومنین فرمود من کان عند نفسه عظیما کان عند الله حقیرا. هر کی نزد خودش خودشو بزرگ میبینه، نزد خدا کوچیکه. کیا نزد خدا بزرگن؟ اونایی که خودشونو کوچک میبینن. به مرحوم میرزا محمد حسن شیرازی محرم تنباکو گفتن آقا چی شد خدا اینقدر عزت به شما داد، اینقدر بزرگ شدی؟ مرحوم میرزا فرمود من هیچگاه خودم رو از دیگران برتر ندیدم. یک آیت الله العظما، میرزایی که با دو خط فتوا دادن جلو استعمار انگلستان رو گرفت در اون بحث تنباکو و تحریم تنباکو، که میگن ناصرالدین شاه قاجار بعد از فتوای میرزا به یکی از همسرانش گفت قلیون چاپ کنید بیارید. خانمش گفت دیگه کوزا رو شکندن. ناصرالدین شاه گفت کوزا رو شکندن؟ گفت بله. برای چی؟ گفت میرزا فتوا داده. ببین خدا چه عزتی میده. میرزا محمد اعظم تو سامرا نشسته، فتوای اون نفوذ پیدا میکنه تو کاخ شاه. ناصرالدین شاه گفت شاه مملکت منم، میرزا فتوا داده. میگن زن شاه گفت شاه اونی که منو بر تو حلال کرده دینه، دین عنوان کرده استعمال تنباکو حرام. آیین این عزت ها مفتی به کسی میدن؟ رایگان کسی به این مقام میرسه؟ میرزا فرموده بود من هیچگاه عجب پیدا نکردم. و اینم به همه عرض کنم، آقا امام هشتم فرمود از صفات مؤمن اینه، مؤمنین از صفات مؤمن اینه که هر کسی را که میبیند میگه از من بهتره. حالا ما خودمون یه نمره‌ای بدیم اینجوری هستیم یا نیستیم؟ بنده این لباس و عبا و عمامه سرگرمم نکرده، چهار تا روایت بلدم مغرور نیستم، چهار شای مال دنیا تو دستمه غرور پیدا نمی کنم. یه دفعه احساس خود بهتری و خود محوری ندارم، عجب نیاد سراغ من. امیرالمؤمنین امام رضا میفرماید مردم از دو دسته خارج نیستن، اینایی که شما میبینید یا ظاهرشون از نظر ایمانی از شما بهتر است، بگید خدا یا ما را مثل او قرار بده، یا ظاهرش از نظر ایمانی از شما بدتر است، نگید باز من بهترم، بگید شاید این ظاهرش آشفته است. رجوع کنید به اصول کافی کلام امام رضا، فرمایش حضرت، این اسلامه. بگید شاید این ظاهر آشفته ای دارد ولی باطن آراسته، من ظاهری آراسته ولی باطنی آشفته. اوز باطن آراستش ظاهرشو اصلاح کنه، منم باطن آشفتم ظاهر آراستم رو خراب کنه. امام رضا میفرماید به هر کی رسیدید حالت عجب نباید داشته باشید. آقا ما لایقیم، خدا به امون داده، شما من لایق بودی خدا به ات میداد، این حرف بدیست. من چند سال قبل تو همین مسجد عرض کردم، بذار از یکی از اصحاب این مسجد یاد کنم، خدا رحمت کنه، مرحوم آقای حاج محمد حسن ذکری رحمت الله علیه. یه وقت من از ایشون شنیدم، ایشون میگم من تو جوانیم در عرض شود که بازار وکیل داستان مال 18 19 سالگی ایشون بود. گویا ادا یک صحنه خدا به من نشان داد تو بازار وکیل شد درس زندگی. همین بعضیا پول مغرورشون میکنه، خانه مغرورشون میکنه، میز ریاست غافلش میکنه. ایشون گفت من 18 19 سالم بود، یه صبحی بود تو بازار وکیل، اول صبح بود، در مغازه رو باز کرده بودم، داشتم آماده می‌کردیم مغازه رو. کنار مغازه ما، مغازه یکی از تجار معروف اون وقت شیراز بود، بودم کنار مغازه ما مغازه داشت. اینجا گفت اول صبح هنوز مغازه داران نیامده بودن، یک فقیری تو راهرو به بازار وکیل داشت رد می‌شد. یه دفعه دید مغازه این آقای حاجی بازه، از ثروتمندای معروف شیرازم بود، گفت آمده بود تو مغازه داشت حساب کتاب اموالش رو می‌کرد. و سرش رو دفتر بود پشت میز. این فقیر داشت رد میشد، تا حاجی رو دید از تو راه رو رو کرد به اون حاجی، گفت آی حاجی یک کمکی در راه خدا به ما بکن. مرحوم آی ذکری گفت دیدم این آقا سرش رو بلند کرد از رو دفتر، گفت یک نگاه متکبرانهی به این کرد، بدون تعارف به همه تون بگم چون دوستتون میدارم، هر چه خدا به اتون داده دلیل بر لیاقتتون نیست، دلیل بر امتحانتونه. یه وقت نگی من مقام دارم لایقم، من خدا آبرو به امداد لایقم، من خدا ثروت به امداد لایقم. خدا پول به قارون داد، مقامم به فرعون داد، زیباییم به زیبا چهره های عالم زیاد داد. فرعون لایق بود؟ فرعون امتحان داشت میشد، شداد امتحان شد، قارون امتحان شد. مردم هر چه خدا بهتون داده دارید امتحان میشه. ببینید چی خدا به شما داده، هر چه در اختیارتون، 4 تا فرزند داری امتحانه، 6 دون ملک داری امتحانه، تن سالم داری امتحانه، بیماری امتحانه. یه فقیری آمد گفت آقا چرا فقط امتحانا برای فقراست؟ گفتم یک نفر رو شما تو عالم پیدا کن که امتحان نشود من جایزت میدم. گفتم فقیر با فقرش، غنی با ثروتش، مریض با بیماریش، سالم با سلامتیش، جوان با جوانیش، پیر با پیریش، اینا امتحانه. شکل امتحانها فرق می کند، نفس کار که یکسانه. گفت این آقای فقیر به اون آقای تاجر گفت یه چیزی در راه خدا بده. گفت اینم بلند کرد سرش از رو دفتر بلند کرد، گفت برو خلایق هر چه لایق بود دادن. خیلی حرف بدی است این حرفو. ببینید ابن زیادم یه جور دیگه به حضرت زینب گفت، گفت خانم اگه شما خوب بودید حسین کشته نمیشد، شما اسیر نمیشدید، شما اگه خوب بودید خدا حواستون داشت. یه سوالی هم همین جایی که از عزیزان پرسیدن، من حالا بس اینجا آمد امینم سری من جواب بدن. یا چرا در زمان پیغمبر آن معجزه بود، معصومین معجزه بود، الان ما مواجه هستیم عده‌ای بیگناه کوچک و بزرگ توسط این داعش کشته می شود، جنایات یمن و عراق و سوریه و جاهای دیگر، خدا هیچ معجزه ای رو رقم نمی زده. خب یه معجزه خدا نشون بده تا مردم ایمانشون قوی تر بشه. اولا زمان انبیا که همیشه معجزه اتفاق نمی افتاد. مردم این سربریدنا رو میبینید، اینا شما باید به واقعی عاشورا ایمان بیارید. اگه تو 40 سال قبل میگفتن سر اصحاب امام حسین و سید و شهدا رو بریدن بالای نیزه کردن، شاید به اعتبار ایمانت قبول میکردی، الان به یقین رسیدی که این جنایت پیشه ها در هر عصری بوده اند. بنا نیست که خدا همه جا معجزه اعمال کنه. اگه بنای معجزه بود زمانی که شم رو سینه امام حسین نشسته بود باید معجزه اتفاق می افتاد. امروز این مظلومانی که دارن کشته میشن خونشون مقدستن از خون سید و شهداست. مردم دنیا سرای امتحانه. خدا حجت رو بر بندگانش تمام کرده. اگر ظالم بخواد گناهی که میکند سری مجازات بشه، خب کسی دیگه گناه نمیکنه از ترس اینکه مجازات میشن، این ارزشی نداره. امام صادق فرمود مردم مخیر بین تکلیفن. اینجا باید یه امتحان و آزمونی تو کار باشه. آزموده بشوند. لذا در زمان انبیاء گذشته همین بوده، مگر سر حضرت یحیی رو نبریدن تو تش گذاشتن، مگر اصحاب اخدود رو با پیغمبرش زنده زنده آتش نزدن. داعش اگر خلبانی رو میگیره زنده زنده آتش میزند. اصحاب اخدود، قتل اصحاب الاخدود، 72 نفر انسان موحد رو یک جا تو گودال ریختن آتش زدن. اینا که چیز جدیدی نیست. علی علیه السلام فرمود ان الدهر یجری بالباقین کجریهی بالمازین، روزگار با آیندگان همان می کند که با گذشتگان کرد، اگر آیندگان عبرت نگیرند. یعنی مردم اگر عبرت نگیرید تاریخ تکرار می شود. حسین ابن علی ها دوباره به مسلخ می روند. لذا ما همچی انتظاری هم از خدا نباید داشته باشیم. حضرت زینب هم همچی انتظاری از خدا نداشت. وقتی ابن زیاد اون حرفو زد، حضرت زینب در لباس اسارت فرمود ما رأیت الا جمیلا، ما از خدا جز زیبایی چیزی ندیدیم. اسارت برای خدا شرف است، زندان رفتن برای خدا عزت است، کشته شدن در راه خدا شهادت است، نه اینکه نفل شدن. خب آقای ذکری خدا رحمتش کنه گفت این آقا گفت خلایق هرچه لایق بود دادن. گفت این فقیر بیچاره یه جمله دیگه گفت، گفت آجی چون شما لایقی خدا به اد داده، ما نالایقیم خدا نداده، بابت لیاقت یه چیزی بده. گفت یک دفعه این آقا دهن پر در آمد. گفت چون خدا تو رو مثل من قرار نداده و میگی لایقم، یه کمکی بکن. گفت خدا منو مثل تو قرار بده؟ خدا اگر بخواد منو مثل تو قرار بده 6 ماه باید بشینی حساب کنه. یعنی اینقدر گردن کلوف شدی، اینقدر قوی شدی که خدای با اون عظمت 6 ماه معطل جمع کردن تو بشود. آیون یه وقت پول نمیخواد بدید، ندید، دل نشکنید. آیون من آدم خودم دیدم، اینی که آی ذکری نقل میفرمود خدا رحمتش کنه، خودم دیدم آقای ثروتمندی که روز عید فطری بود، من نوجوانی بودم، فقیر آمد گفت پول بده، دست زد زیر جیب کتش. اون موقع قبل از انقلاب بود، پول خورد خیلی قیمت داشت، صدای جیلینگ جیلینگ پولا بلند شد. گفت میشنوی؟ پول دارم ولی نمیدم. این چه مرضی است؟ همین آقا مرد تا 6 ماه سنگ تراش دنبال پول سنگش میدوی. نمیخوای بدی نده. چرا دل میشکنی؟ چرا سبک میکنی طرف رو؟ امام صادق طرف آمد گفت آقا این که خدا میفرماد گدا رو از خودتون نرهانی. تفسیر چیز؟ امام فرمود از دو حال خارج نیست، یا میخوای کمک کنی یا میخوای کمک نکنی. میخوای کمک کنی با احترام، میخوای کمک نکنی دل نشکن. و من موفق نیستم، معذرت میخوام، عذرخواهی میکنم. گفت خدا 6 ماه باید بشینی حسابش کن. گفت این فقیر سرشو انداخت زیر رفت. مرحوم آقای حاج محمد حسن ذکری گفت آقای عدار، نیم ساعت گذشت، یه پیکی آمد تو بازار، دقیقا جای همون فقیر ایستاد، رو کرد به همون حاجی. هنوز حاجی سرگرم محاسبات اموالش بود. گفت آقای حاجی فلانی شما هستید؟ گفت بله. و الان یک تلگرافی از بندر عباس رسید، کشتی جنس تو دریا غرق شد. 6 ماه خدا بشینی حسابش کنه، تو نیم ساعت جمعت میکنن، تو نیم ساعت برد میدارن. گفت تلگراف رو داد دست اون آقا، گفت آجی دست پاچه شد، در حجره رو بست، از بازار رفت که دیگه به بازار بر نگشت. رفت. این عجبه. آیا اون داده های الهی بیاد انسان رو کامل تر کنه؟ خدا سواد داده، ما به مردم میگیم بی سواد. پول داده به مردم، بگیم فامیل تو عشیرت رو میخرم، حالا یه چند سوای قدرت دستمونه توهین به دیگران بکنیم. اینه که از آفتهای اخلاقی است، یکی از رذایل اخلاقی که مخصوصا جوانان ما چون در اوج قدرت و توانمندی هستن مراقب باشم که خدای ناخواسته دوچار این بیماری خطرناک عجب نشوند. من روایتی رو و مطلب رو تمام کنم خدمت عزیزان. از موارد دیگر که امیر المؤمنین می‌فرماید کینه توزی و حقد هم از رذایل اخلاقی است که حضرت می‌فرماید الحقود معذب النفس متضاعف الهم. مراقب باشیم خدای نکرده دل پرکینم نداشته باشیم، این شبهای احیا دلاتون رو پاک کنید، این مانع پیشرفته ها. تو مسجد شجره بودیم، به زائرا گفته بودیم آقا همه دلاتون رو پاک کنید بیاید مسجد شجره. دیدم یک کسی با لباس احرام گفت آقا من هر کاری میکنم نمیتونم، برادرمو ببخشم. حالا سر یه مسئله اختلافی خانوادگی گفتم ببخش، گفت نمیشه، گفت زبونم نمیچرخه. گفتم بگو خدایا، گفت خدایا برادرم را بخشیدم. بخشیدم گفت مرد اصلا این دو کلمه نمیتونی بگی، گفت خودم نمیتونستم بگم. چقدر بشر اسیر میشه و چقدر بعضی هم گیر حقدین. شب لیلت القدر با دل پرکینه اگه رفتید فقط بیخوابی کشیدی، فقط بدخوابی کشیدی. لیلت القدر شب بدخوابی نیست، شب بیخوابی نیست، شب به دست آوردن فضائله. این دل پرکینه رو خالی کنید برای که خدا ببخشد. جوانان عزیز ما باید این صفت اخلاقی زیبا رو داشته باشن. پیغمبر دندانشو شکستن در احد، مشرکین رو رسول الله داشت دعا میکرد اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. ما دو تا کلمه حرف به امون زدن حلال نمی کنیم. دو تا دندان پیغمبر در احد شکسته شده، پیغمبر دعا میکنن خدایا اینا رو هدایت کن، اینا نمیدانن. خدایا توفیق کسب فضائل اخلاقی و اجتناب از رذایل رو به همه ما خصوصا نسل جوان ما عنایت بفرما. خب روز 19 ماه رمضان یه سریم بریم کوفه، خانه امیرالمؤمنین. امروز کوفه چه خبر است؟ خب امروز پیکر این بزرگ انسان هستی در بستر افتاده. مثل امروز صبح یه طبیب نصرانی آوردن، این آمد کنار پیکر امیرالمومنین نشست، گفت یک کبد گوسفندی بیارید. آوردن مویرگی رو از این کبد بیرون کشید، لای شکاف شکافتگی فرق مبارک حضرت قرار داد. دارد که دقیقا ضربه ابن ملجم همون جایی خورد که تیغ عمرو بن عبدوت خورده بود. این مویرگ رو گذاشت، بعد از مدتی درآورد، تو نور گرفت، نگاه کرد با دقت. خدا نکنه مریضی رو دکتر جواب کنه. دیدید وقتی که دکتر از بیماری یک بهبودی یک بیمار مایوس میشه، رو میکنه به اطرافیان مریض، میگه دیگه اذیتش نکنید، هر چی میخواد بهش بدید، دیگه این مهمان شما یه چند روزی بیشتر نیست. فرزندان امیرالمؤمنین همه منتظر بودن نظر این پزشک چیست. یه نگاهی کرد تو نور، رو کرد به امام حسن، گفت آقا این پدر شما خیلی دیگه مهمان شما نیست، از منم کاری ساخته نیست، زهر به مغز حضرت اصابت کرده، دیگه کاری نمیشه کرد، فقط من چیزی که به نظرم میاد اینه که اگر پدر شما تشنه شد شیرش بدید، گرسنه شد شیرش بدید، غذای پدر شما شیر است و بس. این خبر امروز در کوفه منتشر شد، گروه گروه مردم ظرفهای شیر می آوردن در خانه امیرالمؤمنین. اگه شما آن بودید امروز ظرف شیری برمی داشتید می رفتید می گفتید آمدیم برای اماممون شیر آوردیم؟ اینقدر شیر آوردن امیرالمؤمنین، آقا امام حسن اعلان کرد دیگه کسی شیر نیاورد، به حد کفایت شیر آورده شد. قربان کرم و لطفت ای علی، میگن شیر برای آقا آوردن، حضرت فرمود حسنم اول به ابن ملجم شیر بدی. میکند چشم اشارت به اسیر، تو کیستی ای علی؟ یه وقت آمدن به امام مجتبی گفتن یه پیرزنی پشت در ظرف شیری آورده بر نمیگرده، میگه این شیر منو باید قبول کنید. آقا امام مجتبی آمدن مادر شیر به اندازه موجود است، برگردان این رو. گفت آقا من چند تا بچه یتیم دارم، خوراک بچه های من همین ظرف غذا و شیر است. بچه ها گفتن ما لب به این شیر نمیزنیم، برا پدرمان علی تجویز شده شیر مفید است، شیر رو از ما قبول کنید. علی شیر خدا شاه عرب الفتی داشته با دل شب شنید از مناجات علی، جوجه چشمه فیض ازلی. یا علی یا علی یا علی یا علی